میکنید. و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم و دومین بخش رو هم همچنان با آخرین اخبار ایران و جهان پی میگیریم با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که از صبح امروز در بروکسل آغاز به کار کرد، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند. در تحریم‌های جدید علیه سوریه، سفر 12 تن دیگر از مقام‌های آن کشور، از جمله اسما، همسر بشار اسد، به کشورهای اتحادیه اروپا من و دارایی‌های آنان در این اتحادیه مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین 17 تن دیگر از مقام‌های ایران را که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند، از سفر به این اتحادیه من و دارایی‌های آنان را مسدود کرد. در پی پافشاری کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا، سامانه ضد موشکی در ژاپن در حالت آماده باش قرار گرفت. وزیر دفاع ژاپن روز جمعه گفت موشک‌های ضد موشک پاتریوت در جزیره اوکیناوا فعال شده است. از سوی دیگر چین از تمامی طرف‌ها خواسته است با حفظ آرامش خود مسائل را پیچیده‌تر نکنند. پلیس ترکیه دو شهروند ایرانی را به اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دو ایرانی صبح امروز 3 کوکتل مولوتوف به محوطه بیرونی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا پرتاب کردند که به آتش‌سوزی در محوطه جلوی سفارت انجامید، اما کارمندان سفارت آتش را مهار کردند. خبرگزاری آناتولی انگیزه دو متهم ایرانی را اعتراض به کندی سفارت در انجام درخواست‌های اداریشان ذکر کرده است. پلیس بین‌الملل اینترپل برای 4 شهروند ایرانی مظنون به دست داشتن در حمله به دیپلمات اسرائیلی در هند اخطار قرمز صادر کرد. از 4 مظنونی که نام آنها در وبسایت اینترپل منتشر شده، 1 نفر پیش از این در مالزی بازداشت و به ارتباط با انفجارهای تایلند متهم شده بود. چند تن از مقام‌های سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه گاردین، مدیر کل فعلی آژانس را به جانبداری از غرب و تکیه بر اطلاعات تایید نشده در پرونده هسته‌ای ایران متهم کردند. رابرت کلی، دانشمند آمریکایی، و هانس بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس انرژی اتمی، به روزنامه گاردین گفتند یوکی آمانو، مدیر کل فعلی آژانس، خود را به گروهی کوچک از کارشناسان محدود کرده است. مراسم ادای سوگند یواخیم گاوک به عنوان رئیس جمهوری جدید آلمان امروز برگزار شد. آقای گاوک پس از مراسم ادای سوگند گفت همچنان به تلاش‌هایش برای بهبود وضعیت در آلمان به عنوان جامعه‌ای باز به سوی مهاجران ادامه خواهد داد. یواخیم گاوک 72 ساله از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی بوده است. بعد جلسه تفهیم اتهام رابرت بیلز، گروهبان آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار، امروز برگزار می شود و او رسماً به انجام 17 فقره قتل عمد متهم خواهد شد. تلاش برای قتل و کوتاهی در انجام وظیفه نیز دیگر اتهاماتی است که این نظامی آمریکایی با آن روبرو است. رابرت بیلز 38 ساله که اکنون در پایگاهی نظامی در ایالت کانزاس زندانی است، متهم است که حدود 2 هفته پیش با حمله به روستایی در اطراف قندهار 17 شهروند افغان را کشته است. و خبر آخرین که در آستانه هزارمین روز حبس مسعود باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی، شماری از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه‌ای از او تقدیر کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در نامه‌ای که به امضای بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی رسیده، از مسعود باستانی به خاطر 999 روز مقاومت تقدیر شده و خطاب به او آمده است: تو و دیگر روزنامه‌نگاران در بند نماد نجابت، شرافت و وجدان جامعه روزنامه‌نگاری ایران در عصر هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آنها وجود ندارد. نوشین.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم حسن جعفری. اما گزارش این قسمت. اینترپول یا پلیس بین المللی مستقر در لیون، دومین شهر بزرگ فرانسه، برگ بازداشت بین المللی 4 شهروند جمهوری اسلامی مظنون به مشارکت در عملیاتی تروریستی در دهلی نو رو صادر کرده. مسئولان تهران ایراد اتهام به این 4 تن را مضحک و بی‌پایه خواندند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
با صدور این مرگ‌ها، ماموران شهربانی و امنیتی در سراسر جهان موظفند که هر جا به این 4 ایرانی برخوردند، بیدرنگ آنها را بازداشت و به دولت هند مسترد کنند. در این برگ‌های بازداشت، اتهام 4 ایرانی یاد شده: محمد رضا ابوالقاسمی، هوشنگ افشار ایرانی، سید علی مهدیان صدر و مسعود صداقت‌زاده مشارکت در عملیات تروریستی و جرائمی در ارتباط با چنین عملیاتی از جمله دسیسه چینی‌های تبهکارانه و جنایی و اقدام در راه قتل ذکر شده است. در نتیجه اگر این چهار تن در ایران پناه گرفته و پنهان شده باشند، از سفر به خارج ایران محروم خواهند بود. در عملیاتی که این چهار ایرانی متهم به مشارکت در آن شدند، یک مأمور قتل سوار بر موتورسیکلت بمبی مغناطیسی را به خودرو یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی مقیم دهلی نو، پایتخت هند، چسباند و شتابان از محل حادثه گریخت. این بمب اندکی بعد منفجر شد و بانوی دیپلمات اسرائیلی 42 ساله سرنشینان را که همسر وابسته نظامی سفارت اسرائیل در دهلی نو نیز است، به شدت مجروح کرد. این بانوی دیپلمات را که حالش به شدت وخیم بود، با پروازی ویژه از دهلی نو به تل اویو بردند. راننده و دو سرنشین دیگر همین خودرو نیز که مجروح شده بودند، در یکی از بیمارستان‌های دهلی نو بستری شدند. اسرائیل در پی این حمله خونبار بیدرنگ جمهوری اسلامی را مسئول آن دانست، در حالی که یک روز پیش از آن در پی عملیاتی مشابه در تفلیس پایتخت گرجستان نیز سران تهران را مسئول خوانده بود. در عملیات در تفلیس بمب نصب شده بر خودرو یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی مقیم آن شهر با هوشیاری دیپلمات اسرائیلی کشف و خونسا شد. عکس چهار ایرانی مظنونی که برگ بازداشت بین‌المللی آنها صادر شده همکنون در آشیان اینترنتی پلیس بین‌المللی در دسترس همگان است تا به مأموران شهربانی در سراسر جهان یاری دهد که آنها را شناسایی و بازداشت کنند.
صدای پای گل میاد گمیشه چشمی رو قبر بهاری میخونه شهر بلند رو عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
غیر ایرانی ها چقدر درباره نوروز و مراسم سال نو میدونند؟ همکارم رضا جمالی ضمن طرح این پرسش با دو غیر ایرانی گزارشی در این باره تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
شاید در نگاه اول به نظر برسه که نوروز جشن مشترک آریاییان و دیگر مللی است که در قلمروی ایران باستان قرار داشتند، اما به واقع نوروز جشن است به درازای تاریخ تمدن بشری و بدون تردید ایرانی ترین جشن ایرانی است که غبار کهنگی و گذر تاریخ نه تنها اون رو محصور مرزهای ایران نکرده، بلکه بسیاری از ملل دیگر جهان به شکلی از آیین نوروز تأثیر گرفتن یا اون رو یاد گرفتن. من الان میخوام با دو تاشون صحبت کنم، یک خانم هلندی به نام اینگه لورمانس که شوهرش ایرانیه و یک آقای هلندی به نام ویبران لوت که خانومش ایرانیه. ویبراند، اینگه، هر دوی شما به برنامه نوروزی رادیو فردا خوش اومدید. اینگه، چند ساله که نوروز رو میشناسی و چطور شد که با نوروز آشنا شدی؟
خب من فکر میکنم الان نوروز 10 سال میشناسم.
تا حالا ایران بودی برای نوروز؟
بله، اولین بار که من رفتم ایران نوروز بود.
ویبراند تو بگو چطور شد که با نوروز آشنا شدی؟ چند سال نوروز رو میشناسی؟
فکر کنم یه ذره بیشتر، از حدود مثلا 14 سال پیش فکر کنم.
اینگه، به عنوان یک هلندی واقعا از چه چیز نوروز خوشت میاد؟
خب چند تا چیزه، خصوص تو اروپا اما نوروز تو یک ژانویه داریم، زمستونه، سرده و یه چیزی خوب است که نوروز شروع شدن بهار است و همه شاد میشن و هم هوا بهتر میشه و هم که فامیل با هم است و مثلا 13 بدار هم دوست دارم و چهارشنبه سوری هم دوست دارم. مراسم خوبی به نظر من.
حالا وایبران بذار این سوال رو هم از تو بپرسم، نگاه و نظر تو نسبت به نوروز چیه؟
من خیلی به نظر من جشن جالبیه و خیلی هم جالبه که با اون جشن واقعا بهار شروع میشه. ما خودمون در این فرهنگای مثلا اروپایی خیلی عید پاک نگاه میکنیم، اونم مثلا عید پاک یه چیزیه برای بعضی مردم. برای من خودم خیلی جالبه که مثلا همچین عیدی برام وارد زندگیم شده و هر روز دارم میگیرمش.
خب بذار سراغ هفسین بریم. هفسین رو یک به یک از شما دو نفر میپرسم. شماره یک رو اینگه بس جواب بده، شماره دو رو بس وایبران جواب بده و به من هفسین رو بگید. شماره یک هفسین بگو. اینگه
سبزه.
وایبران دو
سیب.
اینگه سه
سمنو.
وایبران چهار
سرکه.
اینگه پنج
سنجد.
وایبران شش
سیب زمینی. نه دیگه نمیدونم، بکنم اینگه بالاتره.
اینگه شش
سیر.
سیر آفرین. وایبران هفت بگو. هفسین هفت
سینی.
شیرینی با شین شروع میشه، با سین شروع نمیشه.
سنبول.
سنبول آفرین.
دو تا چیز دیگه هم هست، سماق و سکه.
خیلی بیشتر هست.
حالا دوست دارم که پایان گفتگومون با یک پیام نوروزی با هر کدوم از شماها تموم بشه. اینگه یک پیام نوروزی برای شنوندگان رادیو فردا بگو.
من میخوام با همه ایرانیان کل دنیا بگم که سال نو مبارک و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
وایبران تو چطور؟ تو چه پیامی داری برای ایرانی ها و کسانی که صدات رو میشنوند؟
منم پیامی که من میخوام بگم همینه که نه فقط برای ایرانی ها، هم برای افغانی ها، هم برای تاجیک ها و ازبک ها و هر کی که فارسی بلده، خیلی سال خوبی داشته باشه، واقعا یه آزادی و یه چیز خوبی تو زندگی پیدا کنن.
وایبران الان میدونی دقیقاً چه سالی هستیم؟
1391.
وایبران الان اگه بخوای یک دونه موسیقی ایرانی ما برات انتخاب کنیم به عنوان عیدی، چه موسیقی رو دوست داری برات پخش کنیم؟
برای عید همیشه من موسیقی سیما بینا رو دوست دارم.
بیا جانا که تا جانانه باشیم، یکی شمع و یکی پروانه باشیم، یکی موسا شویم و اندر منجار، یکی جارو کش می 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 خانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکر نکردم، تو بیا تا
گزارش رضا جمالی رو میشنوید. اما در این بخش میپردازیم به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما و شنوندگان دیگر از آرزوهای نوروزیتون گفتید و البته نظرات و پیشنهادات های دیگه ای رو هم برای ما گذاشتید. با هم گوش میکنیم.
خیلی ازتون ممنونم که تو این ایام عید با هنرمندا این همه مصاحبه میکنین. برای ما ایرانی ها خیلی جالبه که هنرمندامون کجان، چی فکر میکنن، چی دوست دارن، نظرشون راجع به کارهای خودشون چیه، چون که واقعا کمبود داریم. به نظر من رسانه ها تا حالا زیاد اهمیت ندادن به این مسئله و من از شما خیلی خیلی تشکر میکنم و امیدوارم در آینده هم بیشتر از این کارا بکنیم. سال جدیدتونم مبارک، به امید آزادی ایران و سربلندی ایرانی.
من زنگ زدم که این عید و رأساً و شخصاً به تمام کارکنان رادیو فردا، خصوصاً اون عزیزانی که پشت صحنه تو استودیو دارن زحمت میکشن، تبریک بگم. همه تون رو دوست دارم. من دیدم همه اینایی که زنگ می زدن فقط به ایرونی ها تبریک می گفتن. من زنگ زدم رأساً اینا به اون کارکنان ایرونی رادیو فردا تبریک بگم. دوستتون دارم. خداحافظ.
بزرگترین آرزوم هم اینه که هیچ بهایی دیگه تو ایران زندانی نباشه و مورد ظلم و ستم قرار نگیره.
ضمن عرض تبریک عید نوروز به کلبه ملت ایران، در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا فردی تلفن زد و تبریک گفت عید نوروز و بعد هم گفت از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیفزا. ایشون عجیبه خیلوفه خرج کردن، ایشون از عمر خانواده و خودش میخواد بکاه و کار ملت ایران نیست که همچین پیامی داد.
نوروز را به تمام همزبانانم تبریک میگویم، مخصوصا تو ای هموطن که در جاده های ایران رانندگی میکنی و تو ای هموطن رادیو فردا که این ارتباط را برقرار کرده ای. نوروزتان پیروز. علی از سوئد.
من از شهر کرد تماس میگیرم خدمتتون. من فقط میخواستم بگم که اینجا تو ایران مردم فشار زیادی را از لحاظ مادی دارن تحمل میکنن تو بازارها بسیار خلوت بود و اینکه من می‌دیدم که واقعا به مردم داشت فشار می‌اومد از لحاظ مالی، چون که هیچ پولی نیست توی دست مردم که بتونن یه واسه عیدشون یه چیزی بخرن.
ارتباط با